بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحثایی که آخر مرحله قبل داشتیم راجع به این که صور جزئی آیا مصداقی است یا مفهومی، یه آدرسی دیشب نگاه می‌کردم، اگر دوستان بخوان یادداشت بکنن آدرس خیلی خوبیه، و اونم اسفار جلد 8 صفحه 233، هم متن صدر المتعلمین و هم حاشیه‌ای که اونجا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره ناظر به همین بحث هست، میتونید از اون متن استفاده بکنید. جلد 8 اسفار صفحه 233. خب ما وارد مرحله سوم شده بودیم راجع به طرح تقسیمات وجود. برخی از نکته‌های مقدماتی ارائه شد، یکی دو تا مقدمون تا آرام آرام وارد فصل اول بشیم. یه نکته اینه که این بحث، یعنی اساساً بحث تقسیمات وجود به ویژه تقسیم نخست، این تقسیم وجود به مستقل و رابع، تقسیم وجود به فی نفسه یا فی غیره یه چیزه، این تقسیم تا قبل از صدر المتعلمین و استادشون میرداماد یه بحث مستقلی نداشته و معمولاً در 3 مورد بحث و بررسی قرار می گرفت، یعنی ذیل 3 بحث مورد توجه قرار می گرفت. یکی در مباحث منطقی، اونجایی که راجع به رابط غذایا بحث می کردن، خصوصا دارم عرض بکنم تقسیم نخست، یعنی تقسیم به وجود به فی نفسه و فی غیره یا همون مستقل و رابط، یکی در اینجاست. یعنی اگر ما بخوام دنبال بحث بگردیم در این 3 موضع باید دنبال بحث بگردیم، یکیش این بحث رابط غذایاست، یکی بحث مواد ثلاثه، یعنی بحثایی که ما تو مرحله 4 داریم و مشابهش در آثار فلسفی هر جور به مواد ثلاث بحث میشه، یکی از جاهایی هستش که شما میتونید مسئله مورد نظر ما رو پیگیری بکنید، و یکی هم بحث علت و معلول و مسئله جعله. حالا انشاءالله ما هم میرسیم در مراحل بعدی به بحث جعل و علت و معلول، نام هم خواهیم رسید. در بحث علت و معلول و جعل خصوصا پس از تحولاتی که صدر المتعلمین ایجاد کرده، تو اون مباحث هم مسائل خیلی مهمی راجع به این تقسیم مطرح شده، یعنی تقسیم وجود به رابط و مستقل یا همون فی نفسه و فی غیره. میر داماد که اومد یک کار مهمی اینجا انجام داد و اون استش که اصطلاحاتی که به نحو اشتراک لفظی موجب مشکلاتی میشد، ایشون اومد یه مقدار اصطلاحات رو مرتب تر کرد. حالا من بگم یه مقدار شاید مبهم باشه، در متن بحث که رسیدیم عرض خواهم کرد. حالا فی الجملهش این استش که پیش از میر داماد هم به وجود فی نفسه در یک شکل خاصش میگفتن رابطی، هم به وجود فی غیره میگفتن رابطی، البته رابط هم میگفتن. ایشون که اومد فهمود برای اینکه این مشکلات پدید نیاد، اشتراک لفظی موجب بدفهمی ها و کج‌فهمی نشه، لذا من بعد به این وجود فی غیره دیگر رابطی نگیم، همون رابط بگیم، و اون فی نفسهی که در یک وضعیت هست که فی نفسه لغیره منظور باشه به اون بگیم رابطی. صدر المتعلمین در اسفار هم آدرسی که قبلا داریم صفحه 80-80 خورده همین پیشنهاد استادش رو مطرح میکنه و روی همین صحه میذاره. البته یک اصطلاح گذاری صرف هم نیست، یه نقطه از جهت اصطلاح شناسی هم توش هست که الان نیاز به طرح اونها نیست. در صورت این دو بزرگوار به این بحث التفات جدی‌تر کردن، اصطلاحات رو یه مقداری روش کار کردن بعد از صدر المتعلمین آرام آرام خب این بحث جدی‌تر شده با توجه به تحولاتی که صدر را در این بحث به وجود آورده. این الان تو این فصل واقعا گنجایش دیدگاه های صدر المتعلمین رو تو این مسئله نداره، تحولات شگرفی در این مسئله ایجاد کرده. همیشه صدر المتعلمین همینجوری هست، یعنی صدر را باید چند سطحی مورد مطالعه قرار بگیره. صدر المتعلمین واقعا از منظر اینکه مثلا فرض کنید در فضای فلسفه متعارف یک فیلسوف کاملا تمام عیاره به لحاظ فلسفه متعارف، این یک سطح از کار اوست. یه سطح از کار ایشون داره که تو همون فضای فلسفه متعارف یک فیلسوف نوآوره، نه نوآوری تو فضای دیگه ها، تو همون فلسفه متعارف. لذا ایشون وارد بحثا میشه، میگه بر اساس مبانی متعارف قوم باید این پاسخ ها داده بشه. یعنی اگه من خودم جایگاه حکمای مشا یا فلان یا فلان بذارم بر اساس مبانیشون، گرچه اینو این پاسخ خونم، ولی پاسخ درست اینه. این یه سطح از کار صدر هستش. یه سطح دیگری صدر متعلمین داره که اوج میگیره، یعنی از فلسفه متعارف بسیار دور میشه، اصلا فاصله کاملا محسوس. اینه بهم بحث فلسفی میخونه، تو هر بحثی یه دفعه میگه خب نگاه صدرا چیه، نگاه صدرا به لحاظ اون فضای اوجی خیلی فاصله زیاده، اصلا نوع نگاه به مباحث کاملا تغییر پیدا کرده و در یه فضای بسیار متعالی حرف میزنه. این یه سطح از صدر متعلین هسته. یه سطح دیگر هم ایشون داره که از اون چرا که خودش اوج گرفته هم اوج میگیره و کاملا همینجوریست، یعنی کاملا این فضا رو داره، خودش هم حواسش کاملا جمعه که چی کار میکنه، یعنی چند سطحیست کار صدر متعلین. ولی زیاد کسانی که راجع به صدر را میخوان قلم بزنن حرف بزنن مشکلات اینجوری دارن. مثلا فرض کنید یه جایی از اسفار رو باز میکنه، یه چیزی میخونه، مثلا میگه نظر صدر متعلین اینه، نه اینجوری نبود اصلا، این تقریر میکرد حرف یه کسی رو، این فرمایش رو کرد. یا مثلا برفرض داشت بر اساس مبانی قوم جواب میداد، یا بر اساس اون اوج اولی که میگیره داره حرف میزنه، یا بر اساس اون اوج نهایی که داره حرف میزنه. واقعا صدرا یه چنین فضایی داره. تو این بحث شگفتی های صدر متعلمین ایجاد کرده که ما الان وارد اون مباحث و اون طرها نمیشیم، ولی در صورت فوق العاده مهم و اساسیه و بیشترین تحول تو همون بحث علیت و جهل و امثال اینها به خرج داده. بعد از صدر متعلمین خب متأثر از صدرا هستن اکثر تابعان و پیروان صدر متعلمین، اما مثلا یکی از کتاب های مهم که این وسط ها شکل گرفته نام شرح منظومه که کتاب درسی بود، هیچ بحث مستقلی در این ارتباط ارائه نکرده. جناب حاجی سبزواری چون چه عرض کردم آدرس هایی که دادیم در ذیل بحث جعل و مواد ثلاث و اینها مطالبی آورده که دیروز تذکرش داریم. تا میرسه به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، به نظر میرسه که اولین فیلسوفی که این بحث رو مستقل نه تحت عنوان یک فصل بلکه تحت عنوان یک مرحله قرار داده علامه طباطبایی باشه. یعنی این هم جزء تأثرهایی است که از فضای صدر، یعنی متوجه شده اینجا یک ذخیره بزرگ فلسفی وجود داره، نمیشه گوشه و کنار این رو مطرح کرد، باید اون رو بارز کرد و به نحو مستقل بهش پرداخت. لذا علامه اومده یک مرحله اختصاص داده به تقسیمات وجود و به ویژه راجع به تقسیم نخستش، تقسیم نخستش که تقسیم وجود به فی نفسه و فی غیره یا مستقل و رابط باشه. هم در بدایه این کار رو کرده که الان مشاهده می‌کنید، هم در نهایت حکمت. فرقی که در بدایه و نهایه از یک منظر وجود داره اینه که در نهایت الحکمه به عنوان مرحله دوم طرح شده، بعد وجود ذهنی آمده، ولی در بدایت الحکمه به عنوان مرحله سومه، یعنی بعد از وجود ذهنی و قبل از مسئله مواد مطرح شده. حالا در حسب اون چرا که میشه و حالا بدون اون چیزی که به ذهن میرسه در نظر گرفت، کاری که ایشون در بدایه کرده ظاهرا سزاوارتر است از اون چیزی که در نهایه انجام شده، به خاطر نوع ارتباطی که مسئله تقسیمات وجود با مرحله بعدی داره. مرحله بعدی چیه؟ بحث مواد ثلاثه. به لحاظ نوع ارتباطی که این بحث با بحث مواد ثلاث داره، خب چه بسا بگیم کاری که علامه طباطبایی در بدایه انجام داد و اینو مرحله سوم، یعنی قبل از
بحث مواد ثلاث مطرح کرده، چه بسا بیم که بهتر است از آنچه را که در مرحله در نهایت الحکمه صورت گرفت. خب ما از این بحث خارج میشیم، عنوان مرحله رو میخونیم، ولی چنانچه ایشون فرموده در این مرحله سه تا فصل وجود داره که به تدریج این فصول رو پی خواهیم گرفت. المرحله تا ثالثه فی انقسام الوجود الا ما فی نفسه و ما فی غیره، یعنی وجودی که ما اصالتش رو در مباحث پیشین اثبات کردیم این تقسیمات رو داره، وجود یا فی نفسه هستش یا فی غیره هستش، الا ما فی نفسه و ما فی غیره. حالا میرسیم، همون ما فی نفسه رو میگن مستقل یا محمولی، فی غیره رو میگن رابط، که حالا توضیحاتش خواهد اومد، الا ما فی نفسه و ما فی غیره، و انقسام ما فی نفسه الا ما لنفسه و ما لغیره، یعنی وجود فی نفسه یا لنفسه هستش یا لغیره. البته یه تقسیم سومی هم هست با اونی که وجود کلن وجود یا به نفسه هستش یا به غیره هستش، این تقسیم سوم ریشون در متن مباحث آورده ولی در این تیتر مرحله ازش ذکری نکرده. و فیها ثلاثه تو فصوله، سه تا فصل ما در ضمن این مرحله داریم. فصل اول در ارتباط با بخش اول تقسیمه، یعنی وجود یا فی نفسه هستش یا فی غیره، یا مستقل هست یا رابط. خب اجازه بدید قبل از اینکه وارد فصل بشیم نکته هایی رو به عرض برسونیم. نکته اولی که کاملا باید توجه بکنیم، ولی متاسفانه علامه طباطبایی و حتی دیگران که بحث میکنن فهم این نکته اول رو میسپرن در دست مخاطبان و متعلمان در طی مباحث. خب در حالی که ما انتظار داریم که در یک کتاب کلاسیک همین اول این بحث شسته و رفته بشه، و اون این استش که مراد از وجود فی نفسه و وجود فی غیره چیه؟ یعنی ما اگه گفتیم وجود فی نفسه هست یا اصطلاح دیگرش یعنی مستقل هستش، منظور ما چیه؟ اگه گفتیم وجود فی غیره هستش یعنی رابط هستش، مراد ما از این بحث چه چیزی میتونه باشه؟ خب برای اینکه این بحث خوب حل و فصل بشه، آیون هم همین کار رو کردن، الان هم عرض میکنیم و متذکر میشیم که باید ذهن رو ببریم به طرف اونچرا که در ادبیات و اصول فقه خوندیم ذیل عنوان معنای اسمی و معنای حرفی. خب میدونید ما الان فرض کنید این بحث رو بخوایم جای دیگه که این بسترهای طلبگی وجود نداره مطرح بکنیم، واقعا دچار مشکل هستیم. ولی به لحاظ فضای طلبگی که ذهن آشناست با مسئله معنای حرفی و معنای اسمی، تو ادبیات گوش و کنار باش برخورد کرده، خصوصا تو اصول فقه دقت‌هایی درش به عمل اومده، ذهن یک طلبه آماده تر هستش برای ورود به این بحث فلسفی. و همین نکته ها باعث می شده که فلاسفه ما تو این سری از بحث ها از چی استقراض و در واقع اقتباس بکنن؟ از مباحثی که تو ادبیات هست، از مباحثی که این اگه بخواییم یه وقتی لیست بکنیم جاهایی رو که فلاسفه ما در طرح و ورود و بحث فلسفی از چی استفاده کردن؟ از ابزارهایی که در دانش های دیگه وجود داره، یکی از جا همینجاست. خب ما در مباحث ادبی و در مباحث اصول فقهی یاد گرفتیم معنای اسمی چیه و معنای حرفی چیه. معنای اسمی این سه قسمی نیست، تا بگیم اسم و فعل و حرف منظور نیست، تا این دو قسمیه، معنای اسمی و معنای حرفی، چون فعل خودش تشریح میشه به این دو قسمت، یعنی یه بخشش میره ذیل معنای اسمی، یه بخشش میره ذیل معنای حرفی. خب معنای اسمی عبارت است از معنایی رو که برای، اولا اینا همه کلمه هستن، یعنی الان داریم وارد بحث فلسفه نمیشیم، نشدیم، ما همون بحث رو داریم میگیم، یعنی دارای معنا هستن، منتها برای این هویت معنایی خودشون، برای اینکه این هویت معنایی رو داشته باشن و افاده بکنن، گاهی از اوقات به هیچ کلمه و معنای دیگری محتاج نیستن. منظور ما از کلمه هم صرف لفظ اینا نیست، یعنی به محتوا، این بحث بحث محتواییه، یعنی بحث معناست، رابطه به لفظ نداره، بعدا لفظ رو اینا وضع میشه. توجه کردید؟ ما یه معنای اسمی داریم، یعنی معنایی که در رسوندنه، یعنی در رسوندن که میگم توجه، در این که خودش باشه، تعریف دقیق تر، خودش باشه، نیاز به هیچ چیز دیگری نداره، ما اینو میگیم معنای اسمی. ولی یه سری معانی داریم که خب اینا فرض کنید که اگه لفظشون لحاظ کنیم، لفظشون کلمه است، دارای معنا هستش، اینا از این جهات بحثی نیستش، ولی معنا این خصوصیت رو داره که اگه بخواد خودش خودش باشه، باید در پرتو معنای اسمی قرار بگیره، در ذیل و سایه او و در او باید معنای خودش رو بده، باید معنای خودش رو پیدا بکنه. اینو میگیم معنای حرفی. مثلا انواع مثالهایی رو که در ارتباط با معنای اسمی و حرفی میزنن دوستان توجه دارن، هم در ادبیات و هم در اصول فقه. حالا فلاسفه اومدن این بحث رو الان از منظر خودشون و در جایگاه خودشون اصلا میخوان استفاده بکنن. اولین نکته که باید توجه داشته باشیم اینه که اصلا دغدغه فیلسوف بحث کلمه و لفظ و صرف معنا و اینا نیست. دغدغه فیلسوف واقع شناسیه. فیلسوف میخواد واقعیات رو شناسایی بکنه، داره از این ابزار استفاده میکنه برای تحلیل و شناسایی واقع. فیلسوف از بحث معنای اسمی و معنای حرفی در موارد فراوانی بهره گرفته. مثلا در حوزه معقول‌های ثانیه فلسفی که حالا یه وقتی یه جایی انشالله بابش باز بشه و بحث بکنیم، اونجا بحث میکنه، میگه معنای حرفی اینا چجوریه، معنای اسمیش چجوره، اون چی که در ذهن محقق میشه چجوره، اون چی که در خارج واقعیت داره از معقول‌های ثانیه فلسفی به چه شکله، معکی معقول‌های ثانیه فلسفی چجور در خارج متحققه، و خودش که حالت مثلا اسمی شده پیدا میکنه در ذهن مثلا به چه شیوهی هستش. تو اون بحثو استفاده کرده، یعنی فیلسوف متوجه شده که هر چیزی رو که مورد مطالعه قرار بده باید بگه این به شکل معنای اسمیه یا معنای حرفی، آیا هر دو شکلشو داره، آیا هر دو شکلش تو واقعیته یا یک شکلش تو خارجه یک شکلش تو ذهنه. به خاطر این بحث راجع به هر مسئله‌ای که مورد مطالعهش قرار گرفت میتونه این بحث رو مطرح کنه. از جمله چیزایی که اومده این بحث رو مطرح کرده چی هست؟ وجوده. میگه وجود، این همونی که اصالتش اثبات کردیم، یعنی حقیقت وجود. این حقیقت وجود آیا به شکل اسمیه یا به شکل حرفیه؟ به شکل اسمی یا به شکل حرفیه هستش یعنی چی؟ اگه ما گفتیم یک وجود و حقیقتی به شکل معنای اسمی یعنی چی؟ یعنی شما به نحو تکوینی خارجی و واقعی وجودی رو شما برخورد بکنید که خوب دقت کنید در اصل هویت وجودیش محتاج به غیر نیست، نه اینکه نیاز به جوهر نداره، نیاز به خدا نداره، در اینکه افاده جنس وجود بکنه محتاج به هیچ چیز دیگر نیست، چون خودش این بهره رو به معنا به شکل اسمی داره. یعنی در الغا، در الغا که میگم زود بحث ذهن و فهم و اینا اتفاق میفته، اون تابعشه، در این که هویت خودش رو داشته باشه نفسیت داره، لذا بهش میگن وجود فی نفسه، بهش میگن وجود مستقل. این مستقل نه یعنی خدا هستش یا جوهر هستش، انشاءالله توضیح خواهم داد، این مشترک لفظیه. منظور از استقلال یعنی در داشتن هویت وجودی مستقله. ما اینو میگیم معنای اسمیه وجود. حالا بس در این در گرفته که آیا وجود به نحو تکوینی و واقعی فقط به شکل معنای اسمیه یا ما معنای حرفی وجود هم داریم، یعنی ما آیا میتونیم برخورد بکنیم و مطالعه بکنیم وجودهای حقیقی را که اصلا در اصل هویت وجود بودنشون باید در ذیل وجودهای دیگر باشن، در اصل هویت وجودیشون، نه اینکه مثلا معلول محتاج به علت است و نمیدونم عرض محتاج به، اینا رو نمیگیم ها، در اصل هویت وجودیشون باید در سایه غیر باشن. من معمولا اینجا گرسیدم یه مثال میزنم، این مثال یه مقداری بحث رو نزدیکتر میکنه. ببینید برخی از مواد هستن به لازم مواد شیمیایی، اون هویت خودشون رو در مثلا وضعیت الف نشون نمیدن، باید در کجا باشن؟ تو وضعیت بی که باشن تازه خودشون نشون میدن. مثلا مثال بزنم، اون قدیم ترا نمیدونم خدمتتون هستن یا قدیم ترا، برای اینکه فرض کنید یک نامه مخفی بنویسن چیکار میکردن؟ آب پیاز رو میگرفتن بعد با یه قلم این رو مینوشتن، بعد این نامه رو میفرستادن برای اون شخصی که در نظر بود، هیچ کس نمیتونست بفهمه که اینجا چه خبره و چی، متوجه نمیشدن. اون طرف چون از مسئله با خبر بود میومد این نامه رو چیکار میکرد؟ میذاشت بالای شمع یا بالای یک حرارت، تمام اون چیزایی رو که نوشته بود همه
رنگ پیدا میکرد و خودش رو چیکار میکرد؟ نشون میداد. این فقط تشبیه میخوام بگم. ببینید، برید تو فضای تکوین، وجودهایی ما داریم که در اصل بنیاد وجودشون برای اینکه ظهور نفس الامری و خارجی داشته باشن، حتما باید در پناه یک وجود دیگر هویت وجودی خودشون رو برسونن. ما به اینا میگیم معنای حرفی وجود یا وجود فی غیره. یعنی در اصل وجود بودن نفسیت نداره، نه در بحث تحقق که مثلا علت اینا تر بشه، در اصل هویت وجودی نفسیت نداره. اونایی که معنای اسمیه در اصل هویت وجودی نفسیت داره، ولی این در اصل هویت وجودی نفسیت نداره، نفسیتش در غیره. لذا میگیم وجود فی غیره، یعنی در ذیل دیگری هویت وجودی خودش رو پیدا میکنه. ما به این میگیم چی؟ وجودهای فی غیره، یا حالا اسمای دیگه که یواش یواش باید بذاریم و معنا بکنیم که چرا این اصطلاحات دیگر مصرف شده. یا بگید وجود با معنای حرفی، وجود با معنای اسمی استقلالی و وجود با معنای حرفی غیر استقلالی. وجودی که هویت وجودیش رو در ذیل و فناء دیگری پیدا میکنه، اینو میگیم وجودهای فی غیره. خب این نکته اول. الان توجه کنید، الان فیلسوف در این بحث میخواد این تقسیم رو اثبات کنه، یعنی بگه ما به لحاظ نظام واقع واقعا این دو قسم وجود رو داریم، وجود استقلالی اسمی و وجود غیر استقلالی حرفی، این دوتا رو داریم. این نکته نخست. نکته دوم، نکته دوم این استش که این آقایون فلاسفه وقتی خواستن وارد این بحث بشن، اومدن مسئله غذایا رو مطرح کردن. طرح مسئله غذایا مشکلات و رهزنی هایی رو به وجود آورده تو این بحث. و همین الان عرض میکنم برای اینکه این مشکلات پدید نیاد، اگه جایی میبینید میخونید یا مباحثی طرح میشه، متوجه باشید که اصل مسئله کجا هستش. فلاسفه وقتی وارد این بحث شدن، از بحث غذایا استفاده کرد. حالا به تدریج روشن خواهد شد که چقدر خوب از اینجا شروع کردن، ولی موجب رهزنی ها و مشکلاتی شده. بعضی ها گمان کردن اساسا طرح وجود با معنای حرفی، یعنی وجود رابط با اصطلاحی که یواش یواش باید بحث بکنیم، طرح وجود با معنای حرفی جز در غالب گزاره‌ها و غذایا معنا نداره. اصلا این بحث وجود فی غیره، حتی بعضی تصریح کردن که این بحث وجود فی غیره بحث منطقیه. بعضی ها گفتن که اصلا این تقسیم یه تقسیم فلسفی نیست، این در حوزه ذهن و مباحث منطقی شکل میگیره. چی باعث این نکته ها شد؟ طرح مسئله غذایا برای ورود به این بحث، این باعث شد که بگن که خب قضیه بله موضوعی داره، محمولی داره، یه رابطی هم داره. بله، رابطی که تو غذایا وجود داره از سنخ همون وجودیه که ما دنبالش هستیم، یعنی وجود غیر استقلالی فانیه در طرفین که هویت وجودیشو در دو طرف میخواد نشون بده. و لذاست که فیلسوف به خودش اجازه میده از بحث غذایا استفاده بکنه. یکی از چیزایی که باعث شده فیلسوف از بحث غذایا استفاده بکنه اینی که یک نمونه از همونی که دنبالشه تو دل غذایا وجود داره. ولیکن بحث فیلسوف در ارتباط با غذایا به مایه غذایا نیست. فیلسوف میخواد اثبات این دو قسم بکنه در عالم خارج از فضای ذهن، میخواد اثبات این دو قسم بکنه در خارج از فضای گزاره‌ها و غذایا، میخواد به این شکل استفاده بکنه. از کجا این حرف رو میزنید؟ از اینجا که خود آیون فلاسفه گفتن غذایا دارای دو جنبه است. اما تو فرع سوم از فروع همین فصل خود علامه بهش تذکر میده، غذایا دارای دو جنبه است. یه جنبه مطابق، یک جنبه مطابق، یعنی یه جنبه حکایتی، یک جنبه محکی این حکایت شدن. شما هر گزاره در زبیه همینجوریه، جنبه مطابق که خود این گزاره هست، جنبه مطابق این اون واقعی که این گزاره میخواد باش مطابقت بکنه. خب گزاره ها و غذایا فلاسفه گفتن که از منظر مطابق، این از منظر خود گزاره، در همشون رابطه هست. توجه کردید؟
گزاره از اون جهتی گزاره است، میخواد حمله اولی باشه، میخواد حمله شایع نمیدونم ترکیبی باشه، میخواد حمله شایع بسیط باشه، هر چی میخواد باشه، گزاره از اون جهتی گزاره است افزون بر موضوع و معمول دارای چیه؟ رابطه. این همین وجود فی غیره فانی در طرف این هست، معنای حرفی که این دوتا رو به هم دیگه چیکار میکنه؟ پیوند میده. ما اتفاقا در ادبیات اصول فقه اینا با این مورد خیلی آشنا هستیم، تو منطق هم ازش بحث میشه. اگر نگاه فیلسوف به گزاره از اون جهت که گزاره هست باشه، خب این که وجود رابط در همه غذایا هست، در حالی که فلاسفه گفتن تو بسیاری از غذایا رابط وجود نداره، تو بخشی از غذایاست که رابط وجود داره. این خودش روشنترین دلیله که حکما وقتی وارد این بحث شدن، غذایا و گزاره‌ها به ماهی غذایا و گزاره‌ها مد نظرشون نیست. چون این باشه که خب در همه جا هست و بعضی تمام کنید، چرا میگه در بعضی ها هست در بعضی ها نیستش؟ علامه میگه در غذایا به لحاظ مطابق ما بحث نمی کنیم، بلکه به لحاظ مطابق ما بحث می کنیم. چون به لحاظ مطابق بحث می کنیم، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم که در مطابق همه گزاره ها وجود با معنای حرفی تحقق داره. لذا فلاسفه ها مدن گزاره رو دستبندی کردن. اینجا مفصل نیست، ولی در جاهای مفصلتر مثل نایه یا جای دیگه مفصلتر هم تر شده و هم باید مطرح بشه. حالا به لحاظ استقرایی که شده تقریبا 7-9 و بلکه بیشتر ما گزاره داریم. از میان این 7-9 فقط یک نوعش هستش که فیلسوف مدعی وجود رابطه. پس معلوم می شود که در مطابق، در مطابق که همه جور در تمام گزاره ها رابط هست، فقط در مطابق تو یک نمونه هستش که رابط وجود داره. پس معلوم میشه که فیلسوف وقتی این بحث رو مطرح میکنه، ولو از کجا ورود پیدا میکنه؟ از گزاره ها ورود پیدا میکنه، ولی هدفش یه چیز دیگریه. میخواد اثبات وجود رابط فی غیره حرفی بکند در حوزه محکی های گزاره، نه در حوزه خود گزاره. خب اینم نکته دوم. خب با توجه به این نکته، حالا وقتی مثلا علامه طباطبایی دیگران وارد بحث میخوان بشن، مسئله گزاره ها و غذایا رو مطرح میکنن. ما الان با این توضیحی که عرض کردیم یه وجهش معلوم شد که چرا از نایه غذایا وارد میشن، چون ما یک نمونه از همون روی که سراغش رو در عالم خارج غذایا میخوایم بگردیم تو دل خود غذایا داریم، پس خوب شناسایی میشه، اینجا سمخش خوب شناسایی میشه. ولی یک علت دیگری که از غذایا استفاده کردن این بود که ما اگر میخوایم شما رو منتقل کنیم، خوب توجه بکنید این بحث، ما اگر میخوایم شما رو منتقل بکنیم که در فلان قسمت هستش که وجود رابط رو باید تعقیب کنید، چجور باید به شما بگم؟ خب اصلا باید گزاره استفاده میکنیم، میگم این گزاره تو محکیش این مسئله وجود نداره، اون گزاره نیست، اون گزاره نیست، اون گزاره نیست. ولی وقتی من یه گزاره ویژه‌ای رو مطرح میکنم، چون شما ذهنتون با گزاره آشنا هستش، در جا منتقل میشید من به کدام حوزه از واقع اشاره میکنم، میخوام اونجا بگردم ببینم وجود معنای حرفی و فی غیره رو اونجا میخوام پیدا بکنم. خب بس خیلی درست و صحیحه که من باید از کجا شروع بکنم؟ از گزاره شروع بکنیم. ولی با این حال اون رهزنی بسیار مهم و عمده هم در جا خودش داره. خب علامه از بحث گزاره شروع میکنه. وقتی میخواد از بحث گزاره شروع بکنه، خب متأسفانه علامه الان تو این قسمت اول همه قیدا رو نیاورده، یه بخشی رو بعدن آورده، یه بخشی که تو جای مثلا نهایی آورده. علامه میگه شما ذهن خودتون رو متوجه این گزاره بکنید، حلیه مرکبه، یعنی متوجه این بحث بکنید. به محض اینکه ما میگیم حلیه مرکبه، شما دیگه فضای حمله اولی رو باید بذارید چی؟ کنار. همین رو توضیح داده شد در خود نایهشون، توضیح داد که چرا ما حمله اولی رو میگیم توش رابط نیست. خب حمله اولی که به لحاظ گزاره که قطعا رابط داره، پس از منظر چی ازش که رابط نداره؟ یا مثلا فیلسوف میخواد ادعا کنه که رابط نیست، از منظر محکی و مطابق این حرف رو میخواد بزنه. پس بنابراین حلیه مرکبه موجبه صادقه. برخی از شرایط تو همین فصل اول اومده، بعضی نیومده. اگر شما یک حلیه مرکبه داشته باشید، یعنی حلیه بس، اولا حمله اولی نه، ثانیا حمله بسیط نه، حلیه بسیطه نه، همین در همین فرع سوم میاد که در حلیه بسیطه، حلیه بسیطه یعنی چی؟
این علی انسان و موجودان، مثل مثلا انسان و موجودان، این وقتی که شما راجع به وجود اشیاء حرف میزنید، این میشه علیه بسیطه. علامه گفته، صدرا گفته، دیگران گفتن که در حلیه بسیطه ما رابط نداریم. خب اگر منظور از رابط رابط در غذایا باشه، باید این حرف بزنن، این حرف غلطه که. پس معلوم میشه که منظور چیه؟ مطابق و واقع هستش. پس حلیه مرکبه موجبه سالبه نباید باشه. چرا؟ بخاطر اینکه در سالبه سلب ربطه. توجه کردید؟ در سالبه سلب ربطه. ما الان میخوایم دنبال رابط بگردیم، وجودی که پیوند میده، وجود فی غیره. حالا توضیح میدیم چرا این پیوند رو ایجاد میکنه و به همین خاطر فی غیره رو میگن رابط. توضیح میدیم. این خود ایشون فروعاتی رو میاره که در همونجا این بحث مطرح خواهد شد. پس حلیه مرکبه موجبه. چرا میگه صادقه باید باشه؟ چون در کاذبه که ادعای وجود ربط هست، باید صادقه باشه. پس حلیه مرکبه موجبه صادقه رو علامه میفرماد در نظر بگیرید. وقتی حلیه مرکبه موجبه مثل چی؟ مثل مثلا الانسانو کاتبون مثلا، یا زیدون عالمون مثلا. وقتی این رو در نظر گرفتید که یک حلیه مرکبه موجبه انشالله صادقه هستش، وقتی صادقه در نظر گرفتید، حالا میگه روی این قضیه مطالعه کنید، آیا موضوع از یک ماورایی خبر میدهد یا نه؟ میگیم بله. این مقدمات رو باید داشته باشیم تا حرف علامه خوب فهم بشه، و الا بلافاصله من وقتی علامه این طرح رو مطرح کرده، بلافاصله اشکال گرفتن، گفتن که خب اینی که شما داری میگی راجع به هر قضیه هستش، هر قضیه موضوعش میگه یه چیزی تو بیرون هستش که من دارم حکایت ازش میکنم، معمول میگه یه چیزی در بیرون هستش که من ازش حکایت دارم میکنم، ارتباط اینها میگه یه چیزی در بیرون هستش که من دارم ازش حکایت میکنم. توجه کردید؟ پس علامه یک هدف خاصی رو باید تعریف کنه و اون نکته ها کاملا باید سیطره بر بحث ما داشته باشه تا حرف علامه خوب فهم بشه. حلیه مرکبه موجبه صادقه که ملاحظه کردیم مثل مثال ما، موضوع از یک ماوزای حرف میزنه، محمول از یک ماوزای حرف میزنه، یه چیز دیگری غیر از موضوع محمول هم اینجا وجود داره، ربط بین موضوع و محمول، که این ربط بین موضوع و محمول هم طبیعتاً باید در خارج یه چیزی باشه که محکی موضوع با محکی معمول رو باید با هم دیگه ربط بده. بحث میکنیم آرام آرام. علامه طباطبایی میفرماد تو مرحله اول، ما وقتی چنین گزاره‌ای رو مد نظر قرار میدیم، متوجه میشیم، ایشون میگه وجدنا، میابیم یک ربط تکوینی را بین موضوع و محمول، که اگر شما موضوع رو به تنهایی، موضوع نه موضوع در گزاره مکی، اگر شما موضوع رو به تنهایی مورد مطالعه قرار بدید، چنون ربطی رو که تو اون فضای قبلی ما درک میکنیم اینجا نداریم. اگر محمول رو به تنهایی در نظر بگیرید، باز چنین چیزی خبری ازش نیست. اگر موضوع رو مرتبطاً به غیر این مفهوم در نظر بگیرید، باز ربطی رو درک نمی‌کنید. اگر محمول رو به غیر از این موضوع با چیزهای دیگه در نظر بگیرید، الان ما باش کاری نداریم. پس معلوم می‌شود که افزون بر موضوع و محمول یه چیز دیگر این وسط وجود داره که موجب الغه و ارتباط و پیوند این موضوع خاص با محمول دیگر شده. خب حالا میاییم نگاهمون رو میدوزیم به همون رو که موجب ارتباطی که تا شده، میگیم این چجور وجودیه؟ آیا وجودی شبیه به همونی که محکی موضوع و محموله؟ میگیم که خب شبیه به اون نیست، چون اگر بخواد شبیه به اون باشه خودش میشه یک طرف، باز برای رفت پیدا کردن خود او به جنبه های اطراف باز نیاز به یک رابط داریم. شما یک موضوع داشتید، یک محمول داشتید، راجع به محکیاش دیدید یک ارتباط و علاقه تکوینی بین اینها هستش، به این دو تا رو به هم گره زده، درسته؟ این دو تا رو به هم گره زده. حالا نگاه رو می‌دوزیم به اون گرهه، اون گرهه آیا وجودی مثل کاملا طرفین؟ اگر وجودی کاملا مثل طرفین باشه، یعنی خودش طرف واقع شده، چون طرفین استقلالی هن، هر کسی خودش خودشه. موضوع میگه من خودم یه چیزی هستم، معمول میگه من خودم یه چیزی هستم. اگر این وسطه که عامل ربطه مثل اونها باشه، خب باز نیاز به یک عامل ربط دیگری بین خود این وسطیه با اون طرفینش داریم. باز نگاه رو میندازیم به اون ربط های اون وسطی. اگر اونها هم همینجور استقلالی مثل طرفین باشن، حالا مجر را ما یک عامل ارتباط بین دوتا پیدا نخواهیم کرد. پس معلوم میشود افزون بر نوع وجودی که محکی موضوع و محمول داره،
یه نوع وجود ویژه محکی رابط قضایا داره که اون نحوه تحققش نحوه تحقق در غیره، فانی در غیره، یک وجود استقلالی نیست. شما نمیتونید نگاه بکنید خود او رو مستقلا درک بکنید مگر اینکه طرفین لحاظ بکنید. اگه طرفین لحاظ نشه او نمیتواند مورد مطالعه شما واقع بشه، که هیچ اصلا نمیتواند تحقق فضل خودش رو داشته باشه، همش قائم به طرفین هستش. با توجه به این مراحل بحث که باز به تفصیل عرایضی رو باید اضافه بکنیم، با توجه به این بحث ما متوجه میشیم وجودهایی که در خارج تحقق داره دو گونه است: وجودهای استقلالی و وجودهای غیر استقلالی حرفی ربطی. ببینید عبارت علامه رو، الفصل الاول، فصل نخست اینه: من الوجود ما هو فی غیره. تقسیم اول رو داره اشاره میکنه، بخشی از وجود اونی هستش که در غیره، و منه خلافه، بخشی از وجود خلاف این وجود قسم اول هستش، یعنی در غیر نیست، فی نفسه است. یه بخشی از وجودها فی غیره است، یه بخشی از وجودها فی نفسه است. نکته اول رو در ارتباط با تفسیر این تقسیم باید کاملا مورد توجه قرار بدید. فی نفسه بودن یک وجود یعنی چی؟ فی غیره بودن یک وجود یعنی چی؟ اختباسی که در این بحث فلاسفه از چی کردن؟ معنای اسمی استقلالی و معنای حرفی غیر استقلالی کردن. معنای حرفی رو ما چی درک میکنیم؟ همون بحث رو ما میخواییم راجع به حقیقت وجود پیاده بکنیم، وجود اسمی استقلالی و وجود حرفی غیر استقلالی. فی غیره یعنی حرفی، فی نفسه یعنی استقلالی اسمی، ولی راجع به وجود داره پیاده میشه، نه مفهوم وجود بلکه حقیقت نفس الامری، همونی که اصالتش رو پیاده کردیم اونو داریم بحث میکنیم. و ذالکه، حالا وارد این بحث بشیم که ببینیم چطور میتونیم چنین وجودی رو کشف بکنیم و پیدا و اثبات بکنیم. و ذالکه انا اذا اعتبرنا این، من اینجوری تقسیم، هر جور میتونید شما تقسیم مراحل این روند رو میتونید گونه های مختلف در بیارید، ولی حالا اینجوری تقسیم کردم. قسمت اول الف، و ذالکه انا اذا اعتبرنا الغذای صادقه، وقتی ما اعتبار بکنیم غذایای صادقه را، مثل این مثال. بعدا خواهد گفت حلیه مرکبه، تو فرع سوم میگه حلیه مرکبه، پس دو تا قید اومد، حلیه مرکبه، یکی اینکه صادقه باشه، درسته؟ یکی دیگه هم که موجبه هستش که خیلی واضحه، چون که صادقه باشه که اصلا رفت معنا نداره، حتی به لحاظ ظاهر کلام هم رفت معنا نداره. پس باید حلیه مرکبه موجبه صادقه را مورد مطالعه قرار بدید. خب برای یه انسان سوال پیدا میشه، چرا فیلسوف رفته دنبال این قضیه؟ نکتهش اینه که فیلسوف نمیخواد دنبال فی غیره و رابطه در گزاره و قضیه به نوع مطلق بره. اون که همه جا هست، بحثی نداره، تو منطق الله بحث شد دیگه، دیگه چرا من بحث کنم؟ و ذالکه انا اذا اعتبرنا الغذای صادقه تقولنا الانسان زاهکان. یه چیزی همینجا بگم، اصل این بحث این نکته است، حالا این فضا رو داشته باش، اصل این بحث اینه که ما این ربط هایی که بین اشیا در خارج داریم، بعضی از اینها طرفینش بگونه یستش که خودش این ربط رو ایجاد میکنه، ربط تکوینی. طرفین بگونه ای هستن که خودشون این ربط رو ایجاد میکنن، نیاز به یک چیز دیگری برای ارتباط اینها ندارن. مثل چی؟ مثل محکی حمله اولی. در محکی حمله اولی دیگه شدیداً طرفین متصل، طرفینی ما نداریم که، وحدته. توجه کردید؟ پس دیگه شما دنبال یک رابط بگردید که انسان رو در دست انسان بذاره چی معنا نداره. یا مثلا در حلیه بسیطه نگاه بکنید، در حلیه بسیطه ما میخوایم چه چیزی رو به هم دیگه مرتبط بکنیم؟ وجود و ماهیت را، وجود و ماهیت رو ما میخوایم مرتبط بکنیم، الانسانو موجودان، ما میخوایم دوتا رو به هم دیگه دست به دست هم بدن. خب برای اینکه در عالم تکوین و واقع این دوتا به هم ربط پیدا بکنن، نیازی به چیز دیگر نیست. چرا؟ چون اصلا نوع ساختار ذاتی وجود و ماهیت اینا رو به هم دیگه پیوند میده. نه چرا دار؟ بله به هم دیگه داریم، گفتیم دیگه، با اون نگاه ضعیف که ماهیت غیر از وجوده، نه اون نگاهی که بعدا میگیم دو تا اصیل داریم، نه، یک اصیل و غیر اصیل که داریم، خب یک نوع تغایری وجود داره دیگه. وقتی یک نوع تغایر فوق العاده ظریف ما در خارج داریم، مثل حال ظریف که در خارج داریم، اونم خارج داریم در چه گردیم، حالا در حضرت یک نوع ارتباط فوق العاده دقیق که ما در ارتباط با وجود و ماهیت که در بیرون داریم وقتی نگاه میکنیم، مطالعه میکنیم، یعنی اصلا ساختار ذاتی ماهیت و وجود بگونه است که اینا در خارج همجور به شدت عین هم دیگه هستن، به شدت، اینجوری بگم که به شدت عین هم دیگه هستن. خب اگر وضعیت به این شکله، ما دیگه نیاز چه نیاز به رابط داریم؟ یه چیز دیگه بهتون بگم، گزاره‌ای که ازش شکل میگیره میگیم چی؟ الانسان و موجودان. گزاره میگه آقا من موضوع دارم، محمول دارم، رابط دارم، من هر کدومم باید یه چیزی از واقع گزارش کنه مطابق اون اصل معرفت شناسی، اون اصل معرفت شناسی که داشتیم. ما منفعلیم، اگر من یه گزاره‌ای شکل دادم، موضوع داره، معمول داره، رابطه داره، باید واقعیت خارجی داشته باشه. فلسفه میگه بله درسته، موضوعش از چی گزارش میکنه؟ مثلا از ماهیت. معمول از چی گزارش میکنه؟ از وجود. رابطه از چی گزارش میکنه؟ فلسفه میگه رابطه تو تکوین هست، ولی رابطی غیر از این وجود و ماهیت نداریم. اصلا نوع ذات این وجود و ماهیت به گونه ای هستن که این پیونده چی میشه؟ حاصل میشه. الان ما دنبال این هستیم که محکیه، حلیه، مرکبه، موجبه، صادقه بین طرفین رو چی میتونه ارتباط برقرار کنه؟ حلیه، مرکبه، موجبه، صادقه شاخه اصلیش در ارتباط جواهر با اعراضه، جوهر با عرض. انسان عالمه، انسان زاهکه، جسم سفیده، جسم نمیدونم پهنه، درازه، کوتاهه، امثال اینها در ارتباط بین جوهر و عرضه. سوال دقیقا اینه، اینه که فیلسوف ذهنش مشغول میشه، اینه که آه اینجا ارتباط مثل حمله اولیه نیست، ارتباط مثل محکی حلیه بسیطه نیست. اینجا ما دو تا وجود داریم با دو تا ماهیت. اگر میخوایم این دو تا وجود به دو تا ماهیت که هر کدومشون وجود فی نفسه هم، وجود فی نفسه، وجود فی نفسه، این دو تا وجود فی نفسه چجور باید با هم دیگه ارتباط بگیرن، چه نکته‌ای در اونها هست که موجب ربط تکوینی اینا با هم میشه؟ ما میگیم جسم سفید است، با اینکه وجود او با وجود عرض فرق میکنه، ماهیتشون رو با هم دیگه فرق میکنه، مایه ارتباط چیه؟ فیلسوف میخواد بگه در اینجا چنان که موضوع حاکی از یه چیزه، یه وجود فی نفسه با یه ماهیت، معمول حاکی از یه وجود فی نفسه و یک ماهیت هستش، در اینا رابط حکایت از یک عامل ربط میکنه. حالا میخوایم قبول بکنیم یا میخوایم قبول نکنیم، بعضی مثلا قبول نکردن، صدرا قبول داره، علامه قبول داره، خیلی قبول دارن، حالا ممکنه کسی پیدا بشه که قبول نداشته باشه، بفهمیم اول بحث راجع به چیه، یعنی قشنگ بریم تو همون ساختار، بعد بگیم آها مثلا رابط ما میخوایم یا نمیخوایم، ولی بریم تو اون فضا، یعنی کاملا منتقل در اون فضا بشیم. الان مورد ادعا این هستش که محکی حلیه مرکبه موجبه صادقه طرفین که وجودهای فی نفس هستن، دو تا وجود فی نفسه عامل ارتباط به حسب ذات خودشون ندارن، مثل وجود و ماهیت نیست، مثل محکی های موضوع معمول در حلیه در حمله اولی نیست، مثل اینا نیست، یا چند تا مثال بیان باز زد، مثل اونها نیست، یه فضای خاصی داره دو تا وجود. این دو تا وجودهای فی نفسه چجوری باید به هم دیگه ربط پیدا بکنه؟ الان ما در بررسی حلیه مرکبه موجب صادقه میخوایم دوباره اون بگردیم. میفرماد اذا اعتبرنا الغذای صادقه کقولنا الانسان و زائکان وجدنا. من زیر وجدنا یه خط کشیدم، ولی شما دو تا یا سه تا خط بکشید، توجه کردید؟ چون این مهمه. اصلا علامه طباطبایی در صدد این نیستش که مثلا بگه این قضیه مثلا ما داریم، درست از اون فضای قضیه میخواد استفاده کنه که بعد دیویون اشکال بگیرن. الان میگه من قضیه یه پلی قرار دادم برای اینکه بریم تو خارج، اینجا چه خبره؟ وجدنا میفرماد وقتی ما اعتبار میکنیم این قضیه را، وجدنا فیها ورا فیها، نه در قضیه به ما یه قضیه، مگه ما اینجا منطق داریم بحث میکنیم که اینا رو بحث کنیم؟ فیلسوف داره واقع رو نگاه میکنه. وجد نافیها وراء الموضوع والمحمول امرا آخر. ما غیر از موضوع و محمول یه امر دیگری رو جستجو میکنیم، یه امر دیگری رو میبینیم.
وقتی تحلیل میکنیم مسئله جوهر و عرض را، میبینیم باید یک چیز دیگری اینجا وجود داشته باشه، بهی یرتبطو و یتصل بعضهما الی بعض، که به واسطه اون امر آخر مرتبط میشه و متصل میشه بعضی از این دوتا به دیگری، یه طرف به دیگری. لیس یوجدو میخواد بگه این صرف اعتبار من نیست، میبینم تو فضاهای دیگر اون یکی وجود نداره. لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحده، وقتی موضوع رو به تنهایی در نظر بگیری خبری از این معنا نیست. ولل محمول وحده، محمول رو به تنهایی در نظر بگیری خبری ازش نیست. ولا بله؟ یعنی فقط مثلا زید، از هیچ کار دیگه نداشته باشید. خب زید اون نقطه‌ای که تو زیدون قائمون هست که نیست که،
یعنی خارج از تکوین.
نه نه، بس سر تکوینه، ما از قضایا رفتیم توی چی؟ تکوین. اگه شما همین زید رو نگاه بکنید فقط، از کانش میگه این قائمه، توجه کردید؟ همین زید نگاه بکنید، بحث رفت به قیام درش در نمیاد، زید رو نگاه بکنید. یا وقتی قیام رو دارید نگاه میکنید، اصلا راجع به قیام به نحو تکوینی دارید بحث، هیچ کاری بهش نداره، یه تصور به شما میده، توجه کردید؟ ولی وقتی که شما زید رو با قیام دارید میسنجید، واقع یه دفعه اونجا چراغ سبز نشون میده. واقعا به معنی اینکه شما اینجا رو مقایسه کردید چراغ سبز نشون میده، یه وقتی مثلا وای نایستاده دراز کشیده است، مثلا توجه کردید؟ افسردگی گرفت دادش دراز کشیده، وقتی دراز کشیده اونجا به معنی اینکه بگید الانسان قائمون، آژیر قرمز روشن میشه، میگه نه اینجوری نیستش، جواب منفی به شما میده، توجه کردید؟ ولی وقتی میگید زید مثلا فرض قائم است و واقعا باشه، درسته؟ شما میگید زید قائم است، این ربط هست، واقع میگه بله، واقع میگه درسته، درسته، توجه کردید؟ واقع به شما زبان داره و به شما میگه. حالا این همه قشنگ دارم توضیح میدم با مثال دیگه، بریم جلو. پس موضوع رو به تنهایی که در نظر بیرین بیرین که چیزی تش نیست، معمول رو به تنهایی در نظر بیرین چیزی تش نیست، این موضوع رو با چیزای دیگه در نظر بگیرید، اونی رو که شما دنبالش هستید در گزاره زیدون قائمون اونجا وجود نداره، اون ربطه. اگر معمول رو با غیر از این موضوع در جای دیگه لحاظ بکنید، بازم چیزی پیدا نمی کنید. پس معلوم میشه که بین زید و قیام که معکی گزاره شماست، یک ربط تکوینی و واقعی وجود داره. خب وقت ما گذشت، اجازه بدید این کلمه رو تا این بخش رو تمام کنم. میفرماد لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحده ولا المحمول وحده ولا اذا اعتبر کل منهما مع غیر الاخر. خب وقتی اینجوریه، وجدنا غیر از موضوع و محمول یه چیزی که این دوتا رو به هم دیگه ربط میده که در وضعیت‌های دیگر نیست، پس معلوم میشه فلهو وجودان، یه وجودی داره جدای از موضوع و محمول، یه وجودی ما الان اینجا پیدا کردیم و کشف کردیم. تأکید میکنم، ما قسمت اول رو گذروندیم، تأکید میکنم بحث ما راجع به گزاره از اون جهت که گزاره هست نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. این آقایون چیزشون رو آقای تقی حسینی و آقای گلیزاده و آقای تشویی سلمانی. چی بود اسمتون؟
گلیزاده.
آقای گلیزاده خدمت شما. آقای تشویی سلمانی.
تشکر.
یادم میاد که من بگم راجع به مرحله
احداث گفت خداشون مثلا خوردن یا همه اینا با فایش اینا همه
ادعا میشه که اینجا یک ربطی وجود داره.
هر روز با جوهره. نه همینجوری.
خدا مرکز نیستی منفت مدعا. سوال اول تصویرشون رو روشن کنیم، بعد ببینیم مثلا راجل یا هست.
راجل
یا هست.
اون ملاک ماهیت داشتن اول این چیزی رو خواهد تصویرش رو روشن کنم.
خیلی جزیه. خیلی جزیه.
از این بحثه
گذشته که
بعضی اشکال
کرده. خیلی مهم. خدا تعالی
برای ما رو
شراکت داره بگیریم. نه چیزات مونده. حتی میگیم.
چون دیگه دستیده ما هم چرا تصویر رو دیگه چون ما میگیم
مثل انسان وجود در بعدتر کی ایجاد میکنه؟ ساختار وجود و ماهیت نیاز به یک رابطه دیگه نداره، همه جای چراغ سبز باید بیاد.
خب چرا
چراغ سبز همه داریم، ولی اون چراغ سبز چی گفته اینجا؟ اونجا گفته که من ساختار ماهیت کافیست برای این ارتباط. اینجا رو چراغ سبز میده، درسته؟ چراغ سبز میده. از یک جهتی ما اون ساختار رو هم نداریم،
چون
دیگه
واسه خودمون احساس
کنیم دیگه. حالا بعد این بعد. پس چی شد؟ اینجا چراغ سبز روشن شد.
ولی طرفین رو می‌بینیم مثل وجود ماهیت نیست، یه وجود فی نفس و وجود فی نفس.
یعنی من می‌خوام بگم که ما وجود و ماهیت در خارج دو تا چیز نیست که بگیم دو تا چیز همونش فی نفس باشه و اون بگیم
یه داستان این داره. اوائل فکر میکردن دو چیزه، بعد شیخش را اومد دعوا کرد که آقا یعنی چیز دو چیزه، اینا یک چیز هستن، ولی اومد یک چیز درست کنه چیکار کرده؟ یکی رو بریده قیچی کرده انداخته کنار، گفته این ذهنی صرفه، توجه کردی؟ بعد یه دوره صدراکی شد، صدراکی شد گفت بابا این دو تا در خارج به عنوان دو چیز اصیل که مثلا منظر مکانی زمانی علی و معلولی با هم فاصله داشته باشن، نه عین هم میگردن، ولی خداوند کیدی جناب صدر مسلم هیچ تفاوتی به این چرا؟ یکی متنه و یکی حالت مرد شدید داریم، تفاوت اینجا وجود پیدا کرده، راضی کردی؟
بس تشمیل دو تا چیز داریم،
دو تا چیز با این توضیح آفرد نگه فرانی گفتید دو چیزی و از مشروع بشید
فرده نگه همه الان شما داریم میگیم دیگه فرده نگه خوشید
نه فرده شما نگه اینجوری بگیم، توجه کردی؟ پس ما چی میگیم؟ میگیم در واقع و خارج وجود موجود است به خودش، ماهیت موجود است به همین وجود، لا به وجود آخر. ولی وقتی میگیم موجود است به این وجود، خب باید یه چیز دیگه باشه که موجود به این وجود باشه، هیچ چیز نباشه هم وجود باشه دیگه، این حرف معنی غلطه که بارها صدرا علامه گفته ماهیت موجود است به خودش، چیز وجود موجود است به خودش و ماهیت موجود است به وجود. این جمله کی معنی میتونه داشته باشه؟
بلی توی ما توی جوهر عربی همه داریم.
بعد برخی از اینایی که میرن زنگ میکنن زنگ میزنه، من دوستان که گوش میدم میگن زنگ که میزنه خراب میزنه زنگ
شما ما را دعا کنید. بله خوب بسرم که بله ما هم دعا کنید سلام ما را میرسیم
آی کچوری از
خدا حافظ شما
ازش چه دوزی میداره که خود دلیگر ما دعا کنید
رابطه ما چه در اصراری که حتما حتما جنس وجود
باشه، رابطه وجود رو پر کرده دیگه، متن سازی داره شده رابطه
تشکیل
هست رابطه داره بعد این ملاک ماهیت که هر وجود تنزلی ماهیت داره، یا ملاک که تو جواب اشکال حاجی سبزواری به سمتر کرد اون
حلفشه
اینجا پیاده میشه یا نه این قضای همون قطع اول قضاست یا جا
همینجا که بوده یه راحت میگفتیم بیرفتیم جلو، درسته یه خود ما اضافه کردیم تو اینجا، یه چقدر فضا عوض شده غیر از اون چیزی که علامه ظاهرش میگه، ولی میدونیم که علامه منظورش اینه، درسته؟ حالا بعد میرید نهایه میکنیم، توجه کردید؟ اونجا هم با بحثای مطرح میشه، بعد میرید اصفار میکنیم، درسته؟ بعد میگی اصلا من خودم بیدیم خودم بیدیم بیدیم همه یه مواردی که هم بگیم چه خبر شده چی شده اصلا اشکال چی شده کنان شده بعد میگیم که چی شده آقای که بعدش
من گفتیم
همین آقای تشکیل محفظ باشه تو که گفتم خلاصه و خوب محفظ باشه
مستشم
تقریبا یعنی همون من
همون این رو بیشتر من
جایی که با ما آمدیم کالبوت شکافی کردیم اون چیزی که تو ذهنه چند بخش داره کجاش پیده به زاده بلعرضه چرا باید بکنیم اینا رو من میخواستم آره آره دو بخش اینا در از یک سطح دو سطح شما بیتونید محبت بحث بگیم اول مثلا میگید چی من میگید میگید وجود ذهنی نظر حکما چیه بعد میایید کالب و شکافی رو تحلیلش میکنید بعد مثلا اگر مثلا در یک ساعت دو ساعت بگید که شبه درست نیست اضافه درست نیستش اگر قرار بر حکایت باشه حرف و حکم درسته
اونجا جا رو تو زیدون آلمان نگیم تو زیدون خارج اگر اونم یه تغییر تو خود این اینجا شده
اما میگه اون
تغییر موضوع اینجا شده از در اون میره بحث و تغییر بحث و
تغییر میمونه برای سی روز بعد
آخی تصیر حالا هلیه نمیشه هلیه مرکب هلیه بس هلیه
من
تو رو میگم جو
باید اینا رو بخونید
من بس من رو دو من تو خونده حلی رو باز نفهمید
هم اولی داریم که حمله شایعه هم اولی هر چیزی خودش خودش اصلا پای وجود به میان
نمیاد
میگه تو حمله شایعه حمله شایعه دو جوره یا راجب ثبوت شر بس میشه
یا ثبوت شر یه بس
ثبوت شر میگن حله اصلا چرا میگن حله
من میخوام همین رو بدونم
منطق
سوالات رو من دیگه نمی‌تونم منطق بود بزنم
سوالات
کردم چه سوالات تقسیم کردم گفتن یا سوال از ماهش نمی‌دونم شارع است یا ماه حقیقی است یا دیگه شما می‌گوزی یه چیزی من گفتم این اصلا چیه بگو چیه این میشه ماه چی شارع بعد این خودش گفتید هستش واقعیت داره موجود در خارج کله تو با حل می‌پرسیم اونجا با ما می‌پرسیم تو اینکه چیست از ما می‌پرسیم ولی اینکه هست از حل می‌پرسیم حل زیدون موجودان بزن میگن حل بسیطه حل زیدون عالمان بزن میگن حل چی؟
خوشحال سلام ماهیت الف ما میگیم مثلا موجود است ماهیت ب موجود نیست بعد شما گفتین اینجا ما وجود رابط در نظر نمیگیریم خب چه چیزی باعث شد که ما مثلا بگیم که صادق بدونیم که مثلا ماهیت الف موجود است یعنی مثلا آقای ایکس مثلا تو خارج موجوده
ماهیت شما که شناسایی کردین ماهیت فانی در اون موضوع میشه نیازی به رب نداره تو رب میاد همین کارو میکنه در دو طرف فانی میشه دو طرف یک نوع اتحادی با هم پیدا میکنن
خب پس خب اون یعنی اون میگید این چیزی که ذهن من فهمید اون چراغ سبز قول خودتون اصلا اون ذهنی محض
نه نه اون خارج چی بود که چراغ سبز به من داد در خارج ما وجود داشتیم و ماهیت چیزی که نداشتیم که پس چرا من گفتم ماهیت موجود است این ربط ایجاد کردم اون ربط رو میدونید چی باعث اون چراغ سبز شده ساختار ماهیت ساختار ماهیت فانیه در وجوده لذا ارتباطه در خارج تکوینا برقراره بدون اینکه هیچ چیز دیگری این بین باشه غیر از وجود و ماهیت
ما میگم این ارتباط در مورد مثلا همین حلیه هایی که مثال زدیم مثلا ما میگیم مثلا انسان آره زاهک است بعد خب در مورد همین میگه این نسبتی که برقرار میکنه ذهنی محض
ما تابع خارج هستیم
خب دو طرفش رو تابع خارج هستیم ولی چه دلیل داره این که ما مثلا این نوع برای این
حمل میکنیم شما با تصور رو برو هستیم ما تصدیق میکنیم بگیم این هست چه چیزی به شما اجازه میده که بگید هست وزوی کرده اگه دو طرف سیر خالی بیاد تو ذهن شما حق نداری ذهن شما این رو به هم پیوند بده
خب در مورد ماهیت هم پس همین رو میتونیم بگیم ماهیت علف وقتی میگه موجوده است خب این دوتا ما همین دوتا رو داریم تصور پس باید یه سومی هم تصور
کنم سوم خاصیت ماهیت هست یعنی ساختار ماهیت چون اضمحلال در وجوده خودش این ارتباطی رو به ما نشون میده توجه کردید کاملا واضحه که چیه این تغییر داشته باشید ما چون از وقت منطق و فضا بزاره اینا میدیم گزارم یه توضیح علکی که نمیدونی شکل بگیری که از بعض مواز مرفع شناسی اسلامی یعنی تابع خارجیم ما لذا خارج هستش که به ما میگه کجا رو بگیم کجا رو نگیم کجا رو تصدیق بکنیم کجا رو نکنیم کجا رو بگیم شک داریم همش از فضا خارج هست
لحاظهای ذهن ما بطوری خارج
بعد این همه ما از خارج میگیریم بعد به جب نمیرسیم بابا مثلا ما از یه منفعل کاملیم یعنی ذهن ما هیچی نداریم همه چیزا مثلا حتی روند حتی روند مثلا شکلیه
من خودم بخوام همین آقا من افتیادم تو اینا یه چیزی اضافه بکنم دیگه شناخت نمیشه که توجه کردید روند شناخت بر اساس قانون علیته اصلا باید همین باشه و الا شک به وجود میاد شاید این نباشه من خودم اضافه کرده باشم توجه کرده باشید اختیار
وجود ماهیت رفتی نمیشه اینجا
شما اختیار دارید چشمتو باز کنید ببینید اختیار دارید چشمتو ببندید نبینید اصلا ولی وقتی چشمتو باز کردید دیگه مجبوری همینا رو ببینید نمیتونی بگی من چشمم باز میکنم توجه این نکته رو چشمم باز میکنم ولی اختیار میکنم که اینا رو نبینم ماهیت رو نمیگیم وجود فی غیره است ولی فی غیره است این
اصلا بحث
آره معلومه ما باید بگیم مثلا نحوه ساختار ما الان راجع به چی بحث کردیم بگیم وجود یا فی نفس است یا فی غیره ما بحث رو بردید تو ماهیت بگید ماهیت فی نفس است یا فی غیره این اصلا اصطلاح بحث ما نیست ولی اگه بخواییم جواب بدیم بگیم ماهیت به لحاظ تکوین فی غیره است و این نه وجود فی غیره است وجود نیست بله کردیم
حمایتی که گفتیم این وجود رابطه گزاره داره از خارج میکنه که واقعا خارج این وجود رابطه داریم این محسوس گرفتیم که این رابطه بین زید و قیام زید یک وجود ذهنی داره دیگه تو عینیت رو باید وجود ذهنی
داره یه باستابی داره تو ذهن ما یعنی خارجه یه باستابی تو ذهن ما داره موضوع به ما چی میده موضوع میده معمول به ما چی میده معمول میده یه چیزی اینجا وسط پیدا کردیم ربط موضوع به معمول این از چیه خارجی باستا پیدا کرد
وجود ذهنی داره دیگه عینیت خارج رو داریم حل میکنیم که تو رابطه
ذهنی به اون معنی شما تو خارج هست وجود ذهنی داره نه یک باس یعنی یک مفهومی داره که داره ازش شکایت میکنه توجه کردید یه مفهوم حاکی از اون داریم
یه مفهوم حاکی از او که داریم. حالا میریم تو خارج، میریم تو خارج، میگیم چه چیزی باعث این نوع باستاب تو ذهن من شد که من این دوتا رو یکی بدونم. میگم آه اینجا اصلا نحوه ساختار وجود و ماهیت به ارتباطشون با هم جوری دیگه، جوری هستش که تو ذهن من وقتی من این وجود و ماهیت رو نگاه میکنم به نظر رفتی اینا رو میبینم، مرتبط با هم دیگه رو میبینم. حالا همین مطالعه و همین آزمایش رو میخوایم راجع به چی پیاده بکنیم؟ علی مرکب پیاده بکنیم. ببینیم خودش جواب میده، یعنی بدون وجود یه چیز دیگه‌ای همین دست به دست هم میدن تمام میکنن یا نیست. ادعای اینا اون از این نیست. این یه چیز دیگه بود دیگه.
راست این نسبتی که الان بین وجود ماهیت شما برقرار کردیم، شما ببینیم در مورد جوهر و اعراض مثلا پیاده کنیم. بگیم آقا اعراض یعنی ما وقتی شما گفتیم ما وجود رابط قرار نیست که بین ماهیت و وجود
این چیزی بس گفتیم اعراض یک وجودی است که داره یک ماهیته.
درسته.
اونم جوهرم یک وجود داره ماهیت داره، ماهیت و وجود نیست، فاصله شون بیشتر شده.
ولی خب جوهر به قول لافی موضوع دیگه، ولی خب عرض به موضوع نیاز داره. همون نسبت
بگیم، یعنی اون نسبت چی داریم؟ اون نسبت رو کشف میکنیم، اون نسبت رو داریم کشف میکنیم که یه سری موجودات یک پیوندهای اطرافشون هست، اونا رو هی میچسبونه به این ور، میچسبونه به اون ور، اون چسب رو داریم پیدا میکنیم. تو اگه هی نگاه رو میکنم تیس کنیم، بعضی از موجودات یک کنار یه برچسبی دارن که اینا رو هی میچسبونه به اونا، داریم اونا رو پیدا میکنیم. این مثال ها
خود عرض جنسش هم، چون ما عرضی که مثلا بدون جوهر که نمیتونیم ببینیم توی خارج نیست.
حالا آیا اینجوریه؟
استاد عوارض موضوعه دیگه،
ولی آجا
این
نسبت کرد
تو
آدم‌ها معلومه بدون علت نمیشه، این معنی این نیست که باز اینا رفت پیدا کردن.
آجا این نسبت میگه مثلا ما مثلا میگیم کتاب موجود نیست، اینجا به خیلی از این فوقیت
داریم حکایت میکنیم. خاطر این رفتیت از عوارض ذاتی وجود نداره، درسته؟ رفتیت از عوارض ذاتی وجود
نداره،
کلی
منطقی مجرد نه بس عقلی اون تقسیم نبود.
چرا اصلا من دستم از سر
اشکال نبود، کلی عقلی اشکال نداره، منظور ما نگاه منطقی بود به واژه کلی و جزئی که میگه کلی این قابل صدقه بر کسی این جزئی یعنی این، نه بس اون تقسیم کلی منطقی و کلی طبیعی و کلی اونا نداریم، اون تو همین جا میتونید پیدا بکنید و پیاده بکنید، بس ما اون نبود.
یعنی اصل جدید که نیست،
نه منظور اینه که منطقی وقتی میگه مثلا انسان کلیه چی منظورشه، میگه چون قابل صدقه بر کسی نیست. حالا ما می انسان کلی داریم، بس ما او کلی عقلی اشکال نداره، ولی از منظر مطالعه منطقی، یعنی یک منطقی به این انسان کلی میگه این کلیه که تو ذهنه.
ما به این دو تا چیز نیاز به رابط داریم، ملاک داره آده با
بزنب شرگیم میلی بشه آجا سیزر با آجا برو بل میارم اینجا
بگید فلانی که اگه نشنام بگید روز فلانی که اینجا میخواد مثلا درس میگفت اینا، ایشون اصلا میخواد یه لیستی از کتاب یه چند تا از کتاب هایی که مرتبات با هنر و فلسفه اسلامی هست رو به ما معرفی کنه.
ما داریم موضوع رو میشناسیم،
ما یه حمله فلسفی داریم، یعنی ارتباط های تکوینی اشیا. حمله فلسفی موجود حمله ذهنی میشه، یعنی اون باعث میشه که ذهن ما بتونه این موضوع معمول رو با هم ارتباط بده، معمول رو هم کنه بر موضوع. این چقدر بحث خوبیه. این همون جا رفتید بگیم ما یه کسی از همین کسانی که اینجا درس خونده
بیا 4 جلسه 5 جلسه راجع به ربط هنر و فلسفه و اینا برای ما توضیح بده، راجع به هنر اسلامی برای ما توضیح بده. وقتی بیا توضیح بده شما اولا بهتر میفهمید و بعد اونجا اگه دو تا صدا منبع برای شما معرفی بکنه خیلی راحت استفاده میکنید. بهترین کار اینه شما یه مراجعه بکن، اگه دیدی خیلی مثلا تعبیر نگرفتن باز مجدد به من بگو.
لو مش زیلو فدار رو چی میگی من اصلا؟
سلام علیکم.
روز اینو من خواهم میگم جزه کدومش میگونجه الان این حلیه وسیطه چیزه اینه این دستگذاره های اینطوری.
بله اینم یک بحث هست، ما اینجا رفت های ظرفی میبینیم، مثلا فقط ظرفی نیست، لی مثلا داریم فلان داریم و اینا همه حلیه مرکبه
هست، وقت اینا همه جزه همین وجود رفتی حساب میشه،
رفتی حساب میشه با یک سری ملاحظات ملاحظات رو باید داشت. ممکنه بعضی از گذاره
ها باشه
که اونا نکتای خاص داشته باشه.